انتخاب کردم.
اسمشونو نوشته؟
بله که نوشته. قربونشون برم، کاراشون دقیق و منظمه.
رو سنگ مردشون خونه بشمارم همتونو. خب کیا بوده؟
ایناهاش حاج کریم حسینی،
نمیشناسم.
حاج محمد تقی اتفاق.
حاج محمد تقی اتفاق اسمش آشنا.
حاج احمد پور قادری
در اون دومی به نظرم آشنا. خب
این سنده خیلی دولاریه، کاری به بقیهش نداریم. اینجاش نوشته مأمور سفارت میگه به ما گزارش دادن محرم که شروع بشه مشکلات امنیتی خطرناکی برای کشور به وجود میاد. نظر شما چیه؟ میبینی چقدر به نظر دیگران اهمیت میدادن؟
حال ببینو با چقدر بازارگرمی میکنه. سندی بخون.
نوشته بازاریا فوراً، یعنی فوراً این حرف رو تکذیب کردن. من نمیدونم برای چی این حسن آقا اینقدر پشت سر آمریکایی‌های بیچاره صفحه میذاره که اینا از محرم میترسیدن.
ببینم
ایناهاش همین که خوندم نوشته اینجاست.
خب آره اینا که تو خوندی همینه نوشته، ولی با چی بالاشو نمیخونی؟
بالاش؟ بالاش که رفتی به اینا نداره.
رفتش اینه که وقتی بالاشو بخونی میفهمی این محمد تقی اتفاق و حاج کریم حسینی و حاج احمد پور قادری چه جور آدم هایی بودن که این افعال میزدن.
همشون حاجی بودن. ببین نوشته حاجی.
اینا حاجی بودن، فقط اسمشو برده بودن. حیف اون مکه و اسم حاجی که رو اینا مونده. کس که بره مکه به شیطون سنگ میزنه، نه اینه که مکه برگشتن به شیطون دست داده.
استاد پشت سر حاجی ها حرف نزن، خوب نیست، خوبیت نداره.
من میگم خود آمریکایی ها نوشته. وقتی بهت میگم بالاشو بخون اینه.
مگه چی نوشته؟
نوشته حسینی و اتفاق دو تا همین حاجی های شما گفتن مایل بودن تا فرصتی به دست آورند و بگویند که آنها از آمریکایی ها خوششان میآید و از آنها برای کمکی که به ایران کرده اند تشکر کنند.
من که گفتم طولانیه.
تازه اینو گوش کن. آنها از کارتر برای تأکیدش بر حقوق بشر تشکرم کرده.
اصلا لازم نیست اینا رو بخونی.
اگه حقوق بشر اینه که کارتر داره فاتحه بشر رو بخونی.
اینجا دفترخونه رادیو معارفه. لابلای اسناد لانه جاسوسی داریم ارتباط آمریکایی‌ها با ماه محرم رو مرور می‌کنیم. استاد قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ انقلاب هم اینجا هستن، قراره برای این کار بهمون کمک کنن. جناب تبریزی، این آمریکایی‌ها انگار با بعضی از بازاری‌ها ارتباطشون بدکی نبوده. یه سند که خب تیمسار پیدا کرده بود شنیدیم، یه سند دیگه هم هست، کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد 9 صفحه 375، تاریخش هم 8 آذر ماه سال 57. میگه استمپل با دوتا از بازاریا که البته اسمشون هم آورده رفته ملاقات کرده. نکتش اینه که میگه آنها، یعنی اون بازاریا، در مورد حوادثی که در ماه محرم اتفاق خواهد افتاد نگران هستند، ولی معتقدند اگر دولت مردم را تحریک نکند میشه از خشونت هم اجتناب کرد. جناب تبریزی، آمریکایی‌ها چرا اینقدر دنبال این بودن که مردم در مورد محرم نظرشون چیه؟ اصلا چرا اینقدر نگران محرم بودن؟
اینجا دو تا موضوع رو باید تفکیک کرد. یکی استنبول، خب با کدوم بازاریا تماس میگیره؟ ما تو بازار یک چند تا صهیونیست داشتیم که حتی در زمان اعتصاب بازار اینها مغازه‌هاشون باز بود.
اعتصابی که قبل از محرم اتفاق افتاد.
بله بله، بازار تعطیل کرد، اینها بودن. دوم تو بازاریا ما از جبهه ملی هم داشتیم.
درست.
لذا او ارتباطش میتونه فقط با طیف به اصطلاح صهیونیست ها و جبهه ملی ها و امثال اینها باشه. یعنی اون تحلیلی که اونها میدن احتمال داره ممکنه فلان اینها نباشه. افراد مذهبی و متدین خط امام که با استنبول ملاقات
نمی‌کردن.
این مسئله اوله.
بله بفهم.
موضوع دوم بحران. بحران رو درست میگه.
آها.
چون اینها یک ببینید از نظر اطلاعاتی و سیاسی امریکایی‌ها اینجا یه امنیتی داشتن.
درست.
برای آمریکایی‌ها ایدئالش یه محیط امن و امنیت و آرام که اینا بتونن کارو شروع کنن، جزیره آرام،
بله،
یه منطقه آرام،
جزیره ثبات
خاورمیانه که در اینجا باشن. خب هر چیزی که این امنیت رو از بین ببره، خدش تا کنه، بحرانه.
محرم هم که این آرامش آمریکایی‌ها رو،
آرامش و امنیت آمریکایی‌ها رو از این برده. یک، تظاهرات اینهاست. دو، مرگ بر آمریکا، آمریکایی‌ها از ایران بروید، نمیدونم آشغال‌ها، حتی خودتون سند آمریکایی‌ها اومده یه جا شعار مردم آشغال‌ها بروید.
درست.
به امریکایی‌ها، یا مثلا انزجار و تنفر ایرانی‌ها از امریکایی‌ها زیاده، اینا تو اسناد زیاده. خب این امنیت اینها هم از بین میبره، یعنی یه بخش بحرانه که اون کلیت میبره یه جای اینجا. خب مواردی هم حمله به کنسولگری‌ها شده، به امریکایی‌ها شده
تو ماه محرم.
بله بله بله. خب عادیه که نگران این بحرانه که با این بحران چه کار باید بکنه. اینها تلاششونو کردن. سه چی مانع غربه؟ یک، اسلام به عنوان ایدئولوژی. تا این ایدئولوژی، مکتب دین، اعتقادات دینی از هیچ کار نمیتونه بکنه. دو، رهبریه قاطع بایستاده، یعنی آشتی ناپذیر بودن ها. این که رئیس جمهور امریکا نامه محرمانه میده، اون عقلانه عمل کرده، ولی عقل شیطانیه،
محدود،
عقل فرعونیه. نامه محرمانه میده، شاید بشه یه طوری باش کنار رو بند، نامه رو اصلا نمیگیره رهبری. این اون قدرت ایمانه در ذهن و اجرای مکتب، اعتقادات و ایمان مردم. این سه تا راه و بسته برای غرب و همه اینها.
چقدر الان سال 1401 402 میبینیم که این سه تا نکته رو داره روش دقیق کار میکنه.
آره.
یعنی روی اعتقادات مردم داره خوب کار میکنه، حالا اگرچه نتیجه نگرفته خدا رو شکر و انشالله که هیچ وقت نگیره. از اون طرف روی بحث رهبری داره تشکیک ایجاد میکنه، حتی در مورد سلامتی،
ولایت فقیه،
بله، ولایت فقیه و بقیه مسائلی که مطرح میکنه. و از اون طرف هم در مورد اسلام که خب سالهاست برنامه ریخته، انواع و اقسام اسلام ها رو داره.
مهار میزنی؟
همش کار کار کار. پس من کی تو رو شکنجه بدم؟
آخ که نمیدونی چقدر آرامش بخشه.
اصلا خودت آخرین بارشو یادت میاد کی بود؟
خیلی خوشم میاد، یاد من بمونته.
حالا بگو.
بکنم آخری شکنجه یه روحی بود، یادته؟ رفته بودیم دوش.
وای آره، بهش میگفتم فلان قرصم براش بنویس، تو جوش میکردی، چه کیفی داشت.
میگفتم دکتر خودش میدونه چی بنویسه.
میگفتم نه، اینو اکرم خانم گفته بنویس براش دکتر.
آب شدم از خجالت.
ببخشید مزاحم شدم.
حالا شدی دیگه؟
نه، ببین داشتیم خواب کردم گفتیم.
میشه این کارا رو بذارید برای خونتون؟
با من دیگه کی وقت میکنم شکنجهش بدم آقا.
خب حالا یه روز در میونش کنید دیگه خانم جهانبینی، یه روز شکنجه یه روز خاطر. کشمون بوی شکنجه های زندگی است حسن آقا.
شما دوتا رسمن مشکل دارید.
حالا امرتون رو بفرمایید.
آها میرزا، یه لحظه گوشم، داشتم به این فکر میکردم که محرم و عزاداری مردم برای آمریکایی‌ها اصلا اونقدر مهم بوده که مثلا دربارش با دولت هم صحبت کرده باشن، با مثلا نخست وزیر، با دربار اینا.
خب میگفتی میرسا دیگه
خودون
خاطره یادت مونده.
سب کن زن، این اصلا آقا تیم سار نیست.
من همش حسن آقا و تیمسار و ابوالفضل پورعرب و با هم اشتباه میبینم.
خیلی خوب، شما سند میخواستید؟ حسن آقا بفرم اینه اسناد لانه یه جاسوسی آمریکا جلدی 9 صفحه 370.
خب چی میگه؟
ببین آمریکایی ها توی دوره اوضاع کشور رو روزانه برای وزارت خارجهشون گزارش میکردن، اینم یکی از همون گزارش ها.
نه ببین میرزا، من گزارش نمیخوام.
اجازه میفرمایید؟
ببخشید ببخشید، بفرمایید.
آه، تو این گزارش که برای هفتم آذر 57 است، نوشته سناتور بیل از سناتورهای پرنفوذ آمریکا بوده است. یه سر میاد ایران، دو تا ملاقات کوتاه ولی از نظر سفارت، همون لانه جاسوسی، با ارزش، دو تا ملاقات کوتاه با ارزش با شاه و نخست وزیر میکنه.
اون موقع نخست وزیر ازهاری بوده، درسته؟
آباری کلا. حالا توی ملاقات کوتاه با ارزش سناتوری مهم آمریکا با نخست وزیر ایران چیا گفته میشه؟ یکیش قضیه یه محرمه.
خب که چی؟
خب آقای حیدرزاده خودتون برید بخونید، ما هم به صحبت هامون برسیم.
نه خانم، صحب کن صحب کن. ببین حسابا، سناتور به ازهاری میگه برنامه برای محرم چیه؟
یعنی مثلا شبا کجا میخوای بری هیئت؟
آره، ازهاری هم میگه میخوام اجازه بدم مردم عزاداری کنن به شرطی که ملاها، یعنی روحانی ها و منبری ها، قول بدن مراسمشون سیب زمینی بیمونه، تبدیل به تظاهرات و اینا نشه. بعدش هم سناتور مطمئنش میکنه که مسئولای دولتی هم رایش میکنن.
خب بالاخره مهم بوده که دل آمریکایی‌ها قرص بشه.
وای میرزا، من به شما افتخار میکنم. اصلا درست شکنجه تردید.
خیلت بدت حسن آقا، پاییز خیر شدی.
قابل نداشت.
ببینم آی تبریزی اومده.
آره آره، چطور مگه؟
بیا بریم بیا بریم، من یه سوالی دارم. خانم شما کاری نداری؟
مواظب خودت باش آقا، بیا کار نکن.
لا اله الا الله. از دفترخونه رادیو معارف کنار شما عزیزان شنونده ایم. تا میرزا اینجاست بریم سراغ حرفای شما، پیامهای شما. میرزا این پیام شما بخون، مربوط به خانومه.
خانومه من؟ بده ببینم.
بفرما بفرما.
بده بده، نوشته است خانومه جهان بینی از آقای حیدرزاده بهتر اجرا میکنه، لطفا ایشان همچنان در دفترخونه باشند. عجبا، میگم چیزه حسن آقا، نگران نباشی ها، میخوایی ردیش کنم ببیند؟
نه ایشون شوخی کرده، بهتر از من که نمیشه.
نه فکر نمی کنم.
اما یکی دیگه از شنونده ها با شماره 914-55-31 ایشون نوشته من حرفای شما رو باور نمی کنم، فکرم نمی کنم کسی این چیزا رو باور کنه. البته ننوشته این چیزا، یه کلمه نوشته که آره درست نیست، ولی گفته من باور نمی کنم. به هر حال آخه دوست عزیز، دقیقا چی رو باور نمی کنی؟ مگه ما توی دفترخونه از خودمون چیزی گفتیم؟ همش داریم از روی اسناد لانه جاسوسی می خونیم عزیز من.
خیلی خب، شماره ها رو بگم؟
بفرمایید.
آه، شماره ها رو یاد داشت کنی چنده. 162 بی پس و پیش تلفنی دفترخونه است، 30162 هم بی کم و بیش شماره پیامک دفترخونه است. منتظری ما.
خیلی خوب، بریم
بریم بریم. من از آقای تبریزی سوال دارم. خیلی خوش اومدین جناب تبریزی. اصفهان هم بیاین، خوش میگذره دا اومده این تا حالا؟
ما بله سال 46 اولین بار اومدیم، یه دو سه روز بودیم. سال 50 اومدیم. عرض کنم که 56 هم دوره چی، 57 فروردین 57 اومدیم که به طرف شهرهای دیگه رفتیم. اما بعد از انقلاب هم چرا چند بار اومدیم، به خصوص بزرگداشت شیخ بها بود اونجا همایش. بله.
خب میرزا چی میخواستی بپرسی؟
میدونین جناب تبریزی، شما هم سند شناسید هم درباره تاریخ انقلاب تحقیق کردید. تو یکی از سندهای لانه جاسوسی اومده است علی امینی و سولیوان، کاردار سفارت آمریکا، هشدار میدهد که شاه باید قبل از محرم یه جوری با مذهبی‌های میانه رو کنار بیاد. حالا اون میگه میانه رو، من موندم برای چی امینی درباره اهمیت محرم به آمریکایی‌ها هشدار میدهد؟ آخه به اونا چه؟
اینجا سه تا موضوع رو ما باید مطرح کنیم. یک، امینی از دهه 20، اواسط دهه 20 وصل به آمریکایی‌ها بود. درست. در حقیقت او هم مورد اعتماد امریکایی‌ها بود و روند بعدی هم حتی سال 40 خود شاه هم میگفت که امریکایی‌ها امینی رو به من تحمیل کردن. این مسئله اولشه به دلیل همین حمایت امریکا. موضوع دوم، علی امینی خب از خاندان قاجار یه ریشه فرهنگی سیاسی تو جامعه داره، با هویدا و جمشید آموزگار اینها تفاوت داره، لذا وضعیت سنت جامعه تحولات جامعه رو میفهمه.
یعنی مقبولیت اجتماعی هم داره؟
نه اصلا
فقط احاطه
وجهه سیاسی نداشت، وجهه اجتماعی نداشت، اما تو صحبت کردنش فرهنگ اجتماعی رو میفهمید.
درست.
مسئله سوم، او یا از طرف امریکایی ها بعضن خودش مشورت به شاه میداد. 56-57 اولین مشورتش اینه که بود که شما بیا شورای سلطنتی قرار بده، شاید این از امریکایی هم بوده، آبان ما شورای سلطنتی قرار بده، خودتو بگش کنار، گفت تو میخوایی دنبال نابودی منی.
یعنی پیشنهاد رو از امریکا میگرفته به شاه
میداده. بعد عرض کنم که مرتبم دعوتش میکردن، علارغم این که تنفر داشتن ازش نظرخواهی میخواستن، اما او تا آخر که در ایران بود رابطه آمریکایی‌ها با شاه بود، اگرچه سولیوان و دیگران بودن، ولی او به عنوان مثلا یک کسی که جایگاه پیرمردی داره و مثلا میتونه با جناح‌های مختلف ارتباط کنه، مثلا احسان نراقی با او همیشه مرتبط بود، کانون نویسندگان بود، از جبهه ملی برخی ها بودن، از نهضت آزادی ارتباط داشتن، یعنی تفکر همون تفکر به طرف آمریکا بود.
یعنی هم میدونستد محرم برا مردم چقدر مهم است، هم به آمریکایی ها میگفتست خاندایی، هم تو دربار حرفشو میخوندن. خب این آدم هشدار ندهد که بده؟
وای میرزا، کرونا نگرفته باشه، بیا این طرف.
چیچی مو بویزن، تیم سارو برق هم نمیگیره، کرونا بگیره.
داشتی میرزا؟ نه داشتی؟
دارم از دفاع بکنم.
خب آخه چی شده؟
صبح دیدم هوا تمیزه، گفتم پیاده میام دفترخونه، داشتم تو هوای تمیز نفس میکشیدم که یه ها
نگو. میرزا بیا حرف بزنی، من میگم یه سطل آب از پنجره ریختن رو سرش.
نه یه موتوری از بغلش رد شده، آبی جوقو باشیدست بهش.
شاید هم یه نفر شدنگ آب رو گرفته بهش.
خدا شفاتون بده.
خودت بگو.
داشتم از هوای تمیز لذت میبردم که یه ها به خودم گفتم تیمسار این جلف بازی ها چیه؟ شاهنشاه آریا مهر به بیان همایونی شخصا به تو فرمودن خفه شو. کم افتخاریه؟ نه کم افتخاریه. منم زنگ یه خونه رو زدم فرار کردم. اینا هم عرقه، خیلی دویدم آخه.
واه آدم هم اینقدر مردم آزار.
اگه شب بابا هم می اومدی بریم مسجد می فهمیدی چقدر این کارا بده.
بانو جهان بینی، برا چی میذارید میرزا بره هیئت آخه؟
واه کجا بهتر از هیئت، محرمه ها.
هرچی میکشیم از همین محرمه آخه.
اتفاقا رئیساتم همینو میگفتن، امریکایی ها.
میرزا یه چیزی میگی ها، اونا چه کار به محرم داشتن امریکایی ها؟
چی کار داشتن؟
آخه اونا اصلا میدونستن محرم چی چیه؟
میرزا آروم باش، خب نمیفهمه.
دست شما درد نکنه بانو، دست شما درد نکنه.
این قدرت اتفت نکن، این کتابو بده من.
بیا بگیر، قط آروم باش.
چشاد میبیند تیم سال اسناد لانه یه جاسوسی است جلدی دوم.
خب که چی حالا؟
صفحه 39.
آقا اصلا به من چه؟
به تو چه؟ نوشته است در حال حاضر چشم به راه مقابله با قدرتی هستیم که فکر میکنیم محرم به همراه میآورند.
اوه، حالا لابد 30-40 سال قبل انقلاب یه چیزی نوشته دیگه.
حالا هی میرزای منو جوش بده ببینم میرزا تاریخش. نه
بله، مال هم بود
8 آذر 57، فقط 2 ماه و نیم قبل از پیروزی انقلاب.
اون وقتی امسال میگهد آمریکا یا چی کار به محرم داشتن. تازه صفحه بعدش بازم همون سولیوان نوشته برای وزارتی امور خارجه‌شون.
تاریخشو ببینم، 9 آذر 57.
آباری کلا، یادم بنداز خانوم، یه بار دیگه ببرم اون کیف قرمزه که خوشت اومده بودا.
بخری برام؟
نه بابا، ببرم یه بار دیگه از پشت ویترین بیرین.
برشکت نشین،
تو حواست به من باشه تیمتاک. سولیوان نوشته اگه قراره به شاه بگین که تو مملکت چه خبره سا، الان وقتش است. به قولی خودش مذاکرات واقع بینانه. چرا؟ میگه چون محرم که شروع شد آتیش زیر خاکستر مردم میزنه بیرون، هممونو میسوزونه. به قول اون بابا افتاد.
همش دروغ میرزا، تو باور نکن.
اینو نگی چی بگی؟
آخه برای چی اینا رو نسوزوندن که دست شما پیچم به آن نیفته؟ چرا؟
آره این شیوه های برای سخیف نشون دادن، خرافی نشون دادن. آیت الله مثلا سید حسن قمی خواب دیده که مثلا شما نباید باش مبارزه کرد. آیت الله خمینی خواب دیده تا 3 روز دیگه فوت میکنه. این تو اسناد هست دیگه.
آره یه دونه داریم که میگه امام خواب دیده که 8 محرم من بله، از دنیا
بله،
میرم.
بله، بله.
رابطه آمریکایی‌ها با شایعه چطور بوده؟ خودشون شایعه درست می‌کردن یا اینکه
اصلا سیستم‌های اطلاعاتی یکی از روش‌هاشون جنگ روانی و ایجاد شایعه است که هم باورهای مردمو خدشدار کنن و هم جامعه رو از مسیر عقلانی، علمی، ایمانی به خرافات و موهومات و دروغ بکشونن. و این شیوه است. تو جریان 28 مرداد امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها این شایعات رو وسیع. آیت الله کاشانی $10,000 از سازمان سیا گرفته. امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها عکس‌های به اصطلاح مستهجنی چی کرده بودن، مونتاژ کرده بودن، کله مثلا سر مال یه واعظ، یه روحانی، بدن مال یه فرد دیگه، اتفاقا بعدش هم ناشیگری بود، ولی اینو سطح وسیع پخش میکردن. من یادم سال 51-52 تا 56 در مورد برخی از روحانیون این کارو کردن.
تازه این برای سال 52 بوده. پس چرا بعضیا امروز که فناوری 50 سال جلوتر از اون موقع است، باز با دیدن یه عکس، یه فیلم، یه صوت کوتاه توی فضای مجازی میرن و قضاوت میکنن؟ خب همراهان عزیز و شنونده های خوب برنامه دفترخونه، وقتمون تموم شد و باید دفتر و دستک رو جمع کنیم و بریم. شما علل حساب راه های ارتباطی رو یادداشت بفرمایید. 162 بی پس و پیش 30162 بی کم و بیش. تا شما تماس میگیرید و پیامک میدید، ما هم برنامه بعد رو آماده میکنیم، برمیگردیم. یا ها
شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلاب. بله بسیار خوب، تشکر میکنم از حسن ایدرزاده عزیز خاطر در واقع ساخت برنامه دفترخونه. 20:55 دقیقه هست و علاقمندان به احکام شرعی کوتاه دعوت میکنم شمیم احکام و صحبت های حجت الاسلام فلاح‌زاده رو بشنوید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام هستیم. حتما دیگه حالا یک بارم باشه برنامه شمیم رو گوش دادید و شنونده بوده اید و اطلاع دارید که مدتی است که احکام کلی گفته می شود، یعنی یه سری احکامی که حکم یه سری فروع رو شامل می شود یا یه سری موضوعات مشابه هم همین حکم رو داره. و رسیدیم به مباحث اقتصادی، اونم خرید و فروش. در باب خرید و فروش گفتیم برخی از موارد فروشنده یا خریدار یا هر دو حق فسخ دارن. حق فسخ به این معنا که این معامله انجام شده که ان لم یکن بشود، یعنی اصلا مثل که معامله انجام نشده است و طرف حق داره یا پولشو بگیرد، مشتری باشه پولشو بگیره و کالا رو برگردونه. یا مورد معامله حال کالا که میگیم ذهنتون نره فقط صرفا به اجناس خانه و اینها، نه، اگه زمینم فروخته همینه، وسیله نقلیه هم فروخته همینه، خانه، مغازه، کارخونه، همه اینا فرقی نمیکنه. و در برخی موارد هر دو حق فسخ دارن، ولی اینم ممکنه، اما در این موردی که میخوام عرض کنیم نمیشه هر دو حق فسخ داشته باشند، بلکه یک مورد است و اون در صورتی است که خریدار یا فروشنده در این معامله مغبون شده باشد، یعنی گول خورده باشد، کلا سرش رفته باشد. حالا ممکنه هم طرف کلا سر اون نگذاشته ها، یعنی فروشنده یا خریدارم عمدی نبوده، اونم اطلاع نداشته، خیال میکرده این مبلغ میارزه، بعد که فروختن معلوم شده که این مبلغ نمیارزیده است.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
قبل یعنی چی؟ یعنی ضرر، یعنی طرف متضرر شده است، اصطلاح فارسی سادش میگن گل خورده باشد. اما اینم اگر خیلی جزئی باشد نه، اگر قابل توجه هست. حالا قابل توجهش اگه زیاد باشه گاهی میگن قبل فاحش، یعنی خیلی آشکار معلومه طرف گل خورده است، اما این وقت است نه، فقط اهل فن و اهل بازار و اینا میفهمن. این تعبیری که گاهی میبینید نوشته حتی قبل فاحش، یعنی خیلی آشکار و معلوم و زیاد، گرچه زیادم نباشه حق فسخ داره. لذا طرف به هر نحوه اگر مغبون شده باشد، به هر نحوه باشد، حق فسخ معامله رو داره و فرق نمی کنه که فروشنده مغبون شده باشد یا خریدار مغبون شده باشد. عرض کردیم نمیشه هر دو مغبون شده باشن، هر دو ضرر کرده باشن، یک طرفه. اما این اختصاص به خریدار نداره، اختصاص به فروشنده نداره. گاهی ممکنه او مغبون شده باشد، گاهی ممکنه این مغبون شده باشد. در صورتی که قبلی در کار باشه حق فسخ دارن و میتونن به تفاوت قیمت رضایت بدهن، یعنی تفاوت قیمت بگیرن. خب درسته ضرر کرده، آ چقدر ضرر کردی؟ میگه 100,000 تومان. خب 100,000 تومان بگیره و راضی بشه، اینم اشکالی نداره. اینجوری نیست که معامله خود به خود فسخ باشد، نه، میتونه همون معامله جای خودش باشد و هر دو بهش رضایت بدهن ولی تفاوت قیمت رو بپردازن. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله.